درسته، اما معنیش اینه که پس زمینه فرهنگ ما اینه که ما بهترین ها رو برای
مهمان
رو
بله،
میخواییم.
بله،
یا مثلا در همین آموزه هایی که شما فرمودید
عرض کردم
اسراف نمیشد. یعنی وقتی شما نگاه میکنید برای بازمانده های خوراکی که وجود دارد و ارزم به حضور شما میموند، اینا رو این کار نمیکرد. اول از غذای اول غذای دست نخورده به همسایه ها میدادن.
تحقیقاً
مادر بزرگ من که خدا رحمت کنه اموات شما رو
روشون شاد باشه،
همیشه اول غذا رو به همسایه ها میداد. یکی دو تا همسایه رو میگفت که اینا بچه شیر میدن، بو به اونها میخورد، این من نمیتونم غذا بخورم. میبرد غذا رو به اونها میداد، بعد میومد خودش غذا میخورد. یا مادر من هنوزم این کارو میکنه.
درود.
یعنی میگید که اول باید کسی که بوی غذا رو متوجه شده، در حالی که شما امروز تو فرهنگ آپارتمان نشینی بوی غذا میپیچه ولی کسی این کار نمی کنه.
درست کامل.
یا اگر اسراف رو شما فرمودید برای این هستش که ما واقعا سنجش درستی نداریم. ما اگر بدونیم که به ازای 4 نفر چقدر غذا درست بکنیم قطعا نباید اضافه بیاد، یا اگر اضافه اومد الان یه عادت بدی شده، مثلا میگم غذای مونده است، خب با داشتن فریزر و یخچال و اینها تا چند روزی میشه غذا رو نگه داشت، چرا باید این کار کرد؟ یا مثلا بسیاری از خانما کارمندن، غذا رو برای چند روز درست میکنن بعد به مرور زمان استفاده میکنن، یا ما خیلی از مواد خوراکی رو تا اونجایی که احساس میکنیم خراب نمیشن فریز میکنیم.
بله.
و این باعث میشه که ما ضمن اینکه از مواد غذایی و بهداشت سلامت اون مطمئنیم به درستی استفاده میکنیم، به نوعی میشه گفت که مدیریت هم میکنیم.
درود.
من نگاهم این هست که مادرها و بخصوص خانمهای هنرمندی که مدیریت خانه رو دارن رو این مسئله خیلی میتونن کار انجام بدن، و این تو فرهنگ ما هم هستش دیگه. شما چرا مثلا توی فرهنگ ایرانی میگن که مادر رو ببین دختر رو بگیر؟
کاملا.
چون مادر آموزگار رفتارهای اجتماعی است، آموزگار اخلاق و منش زندگی است، آموزگار مدیریت‌های جزئی تر در فرهنگ ایرانی ماست. پس از این رو میشه گفت که وظیفه مادرها بیشتره برای اینکه آموزه‌های خانواده رو به فرزندانشون انتقال بدن. و نکته آخره عرضم هم اینه که اگر ما آموزش رو به صورت غیر کلامی، غیر زبانی،
بله،
در جامعه و در خانواده خودمون رواج بدیم موفق تر خواهیم بود.
کاملا.
اگر ما یاد بگیریم که با رفتارهامون نشون بدیم، یعنی من پدر با رفتار خودم خیلی بهتر میتونم بر فرزندانم اثرگذار باشم تا بخوام مرتب اونها رو نصیحت کنم، مرتب به اونها خدای نکرده سرکوفت بزنم، مرتب به اونها تذکر زبانی بدم. خب بعد از یه مدتی خسته میشد از این همه حرف و فشار زبانی به سطوح در میاد و دیگه براش عادی میشه، دیگه گوش نمیده.
بله.
شاید هم سکوت بکنه، اما سکوتش به معنی پذیرش نیست، سکوتش به معنی اینه که دیگه بیخیال شده. پس لازمه که ما همینا رو در کنار هم
هست. درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. خب سکا خانم دکتر عزت‌اللهی، نخست اگر با عرض من موافق هستید یا مخالف حتما این رو بفرمایید، اما شما درباره این تغییر فرهنگ در عرض کمتر از 4 دهه اگر که امکان داره توضیح بدید. آنچه که در دهه 60 عرض کردم، آنچه که امروز داریم خیلی راحت و به وضوح در تمامی شهرها هم می‌بینیم.
بله، خواهش می‌کنم. یک موضوعی هست در حوزه انسان‌شناسی و اون این هستش که خود و دیگری.
بله.
در فرهنگ ما بسیار تاکید میشه که به دیگری توجه کن. حتی آقای دکترم اشاره کردن که وقتی غذایی میپختن یا هر کاری انجام میدادن دیگری در نظرشون بود. این باعث اون انسجام فرهنگی ما میشد. البته جامعه شناسان اینو گوش زد کرده بودن که این انرژی و این تفکری که در دهه 60 هست که امروز دارن برای جانفشانی برای میهن به یک مسابقه ای دارم میپردازم و انقدر خالصانه جان در طبقه اخلاص میذارم و برای هم میهن و هم برای اینکه آسایش دیگری تامین کنن دارن جان خودشون رو فدا میکنن.
بله.
باید این انرژی و این توان و این فرهنگ رو، اون گسترش رو مد نظر قرار بدیم و اون مؤلفه های مثبتش رو تقویت کنیم. یعنی باید به این مؤلفه ها توجه میکردیم، چه در سیستم آموزشیمون چه در جامعهمون که حیات سالم ما در این جامعه در توجه به دیگری است. اگر ما تبدیل بشیم به آدمهایی که صرفا به خودمون داریم توجه میکنیم، باید نگران این باشیم که نه تنها در آینده دچار یک انزوا و یک ایزولو شدن میشیم، بلکه خطر این هستش که دیگر اون مهر و محبتی که همیشه بزرگان ما ازش یاد میکنن تبدیل بشه به این خودخواهی نه دیگر خواهی. به هر حال ما در ادیان و به ویژه در اسلام میبینیم که تاکید میشه بر دیگر خواهی. ما حتی یک ماهی رو داریم، ماه مقدسی رو داریم، ماه رمضان، که اصلا پایش بر پایه دیگر خواهی هست و خوراک رو میبینیم که خیلی اهمیت میده که چه خوراکی رو شما خودتون بخورید و توجه کنید به خوراکی که دارید مصرف میکنید، زمانش رو تنظیم کنید. دیگه زمان قاعده روال عادی نیست، قاعده تغییر پیدا میکنه. وقتی دارید خوراک میخورید به دیگران هم توجه کنید. یعنی یک ماه آینی و مقدس به این شکل داریم. یا ما قربانی هایی رو داریم که هم دفع بلا میکنن، هم برای این هستش که رضایت پروردگار رو افراد جلب کنن. ما ماه اعیادی رو داریم با همین مضمون، عید قربان رو داریم، بله، که به هر حال پایش بر پایه خوراک و غذا هستش. به هر حال توجه به مقوله خود و دیگری خیلی اهمیت داره. ما امروز باید به نسل جوان اینو انتقال بدیم که به دیگری ها باید توجه کنه و ایثار رو سرمشق سیستم آموزشی خودمون قرار بدیم، نه اینکه همونطور که در مسابقات صندلی که میگن رایج هست چه در ژاپن و چه در ایران، البته برعکسش این هستش که تلاش کنیم که خودمان به یک جایی برسیم، به یک رفاهی برسیم، فارغ از این که این رفاه تأمین شده در این هستش که عدم امنیت دیگری رو داریم درش رقم بزنیم. و اگر میخواییم در یک زیست سالم و یک زیست اخلاقی و انسانی زندگی کنیم، توجه به دیگری خیلی اهمیت داره. و همونطور که آقای دکترم اشاره کردن، من اینو ارجاع میدم باز به سیاحتنامه شارده، میگه من در اصفهان قدم میزدم و خیلی کم گدا میدیدم و اینو جستجو کردم، گفتن که ایرانی ها گدا پروری نمی کنن. هر کسی بتواند کاری از دستش بر بیاید، روزیش رو خودش با توکل به خداوند کسب میکنه. و امروز باید به این فرهنگ یه بازنگری داشته باشیم و با اون مؤلفه هایی هم که شما بهش اشاره کردین، چه در انقلاب و چه در جنگ این رو شاهدش بودیم، امروز باید به اونها توجه بیش از پیش داشته باشیم.
بسیار هم سپاسگزارم. نقل بیشتر خاطراتم و روایتش جناب دکتر قنبری بود، با توجه به سابقه و سابقه کار پژوهشی عمیق و جذابی که سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی در منطقه ترکمن انجام داد. یه خاطرم از اونجا تعریف کنم. سال 77 19 سالم 20 سالم بود، حالا سال اول دانشگاه، دو تا از دوستان ترکمن عید سال 78 ما رو دعوت کردن به منطقه خودشون، در کنار حالا زیستی که در چادر در حقیقت تجربه کردیم، اون سنت زیبای چایخوری و کاسه که چای درش می‌آوردن و ما نمی‌دونستیم اگر نمی‌خوایم باید کاسه رو برگردونیم، انقدر برای ما چای آوردن که دیگه تبدیل به آب انبار شده بودیم. اما فرهنگ و فصل خوراکشون انقدر جذابه، همین الان که دارم صحبت می‌کنم اون تصویری که روبروی ذهنم هست، آداب، مناسم، سلوک، معرفتی که در حقیقت در حوزه خوراک بود، حتما کمی هم با در فصل بعدی سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی نژاد از نگاه شما، نگاه پژوهشیتون خاصه با مردمان یکی از نقاط جذاب کشورمون عزیزان ترکمن همدل میشیم. بار دیگر از هر دو مهمان عالی مقام البته کسب اجازه میکنم رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم در بازگشت فصل سوم و پایانی برنامه اینجا چراغ روشن است رو با افتخار به شما تقدیم خواهیم کرد.
داغ دوری گرم لاله سهرای من است، داغ دوری گرم لاله سهرای من است، موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه، تا که از حسن تو و عشق نشانه به منه، در شورید درم بلبل شیدای منه، بلبل شیدای منه، داغ دوری دلم لاله سهرای منه، موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه. که به جانان فرسم شم جان سوختیم آه شر ارزای منم، قصه یه غصه میشین بر همه آفاق و در بیابان جنون عاشق رسوای منم، عدل آینه خالی جهر کین عزیز، پاپنه میچو مصر خاک سر رای منه، وقتی تیور جعسم ده نرم از هیچی خبر، با جزر مستمتی نرگس شهلای منه، بختیاری نکوده تا که به جانان فرسم شم جان سوختیم آه شر ارزای منم، قصه یه غصه میشین بر همه آفاق و در بیابان جنوب عاشق رسوای منم، عدل آینه ی خالی جهر کین عزیز، پاپنه میچو مصر خاک سر رای منه، وقتی تیور جعسم ده نرم از هیچی خبر، با جزر مستمتی نرگس شهلای منه، داغ دوری درم لاله سهرای منه، موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه، داغ دوری درم لاله سهرای منه، موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه، داغ دوری درم لاله سهرای منه، داغ دوری درم لاله سهرای منه، موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه، تا که از حسن تو و عشق نشانه به منه، در شورید درم بلبل شیدای منه، بلبل شیدای منه، داغ دوری درم لاله سهرای منه، موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه. تا کی به جانان فرسم شمع جان سوختگم آه شر ارزای منم قصه یه قصه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنوب عاشق رسوای منم دل آینه ی خالی جهر کین عزیز پابنه میچو مصر خاک سر رای منم وقتی تی بر جسم ده نرم از ایچی خبر با جسر مستمتی نرگس شهلای منم یارینو بوده تا کی به جانان فرسم شمع جان سوختگم آه شر ارزای منم قصه یه قصه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنوب عاشق رسوای منم عدل آینه ی خالی جهر کین عزیز پابنه میچو مصر خاک سر رای منم وقتی تی بر جسم ده نرم از ایچی خبر با جسر مستمتی نرگس شهلای منم داغ دوری در من لاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم داغ دوری در من لاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم داغ دوری در من لاله سهرای منم داغ دوری در من لاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم تا کی از حسن تو و عشق نشانه به منم در شورید درم بلبل شیدای منم بلبل شیدای منم داغ دوری در من لاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم که به جانان فرسم شمع جان سوختگم آه شر ارزای منم قصه یه قصه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنوب عاشق رسوای منم دل آینه ی خالی جهر کین عزیز پابنه میچو مصر خاک سر رای منم وقتی دیور جسم ده نرم از هیچی خبر با جزر مستم دی نرگس شهلای من وقت یارین بوده تا کی به جانان فرسن شم جان سوخته یم آه شر ارزای منه قصه یه بودسه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنوب عاشق رسوای منه می عدل آینه ی خالی جهر کین عزیز پابنه میچو مصر خاک سر رای منه وقتی دیور جسم ده نرم از هیچی خبر با جزر مستم دی نرگس شهلای منه داغ دوری در ملاله سهرای منه موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه داغ دوری در ملاله سهرای منه موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه داغ دوری در ملاله سهرای منه داغ دوری در ملاله سهرای منه موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه تا کی از حسن تو و عشق نشانه به منه در شورید درم بلبل شیدای من بلبل شیدای من داغ دوری درم لاله سهرای من موج بی صبر و قرارم بیت دریای من که به جانان فرسن شم جان سوخته یم آه شر ارزای منه قصه یه قدسه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنوب عاشق رسوای منه عدل آینه ی خالی جهر کین عزیز پابنه میچو مصر خاک سر رای منه وقتی دیور جسم ده نرم از هیچی خبر با جزر مستم دی نرگس شهلای منه یارین و بوده تا کی به جانان فرسن شم جان سوخته یم آه شر ارزای منه قصه یه قدسه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنوب عاشق رسوای منه خالی جهر کین عزیز باب نمی چوم سر خاک سر رای من وقتی تیور جسم ده نرم از هیچی خبر با جسر مستم دی نرگس شهلای من داغ دوری گرم لاله سهرای منه موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه داغ دوری گرم لاله سهرای منه موج بی صبر و قرارم ایت دریای منه
با برنامه اینجا چراغی روشن است با شما نازنینان همراه و هم داریم. جغرافی های مردم شناسی ایران با محوریت مقوله خوراک رو در برنامه امشب مطابق هفته گذشته به بحث گذاشتیم، جایی که در استودیو میزبانی میکنیم و سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌الله نژاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات همچنین جناب دکتر عباس قنبری رئیس بنیاد ایران شناسی چهارمحال و بختیاری. چیزی قریب 15 دقیقه حد اکثر ما تا پایان برنامه فرصت داریم در این بازه زمانی هر کدوم از عزیزان 7-8 دقیقه ای اگر که امکان داره ورود بکنیم. سرکار خانم دکتر نخست با روایت شما آنچنان که عرض کردم نقم و نظری داشته باشیم بر همون مقوله جغرافیا، این بار چیزی قریب به 12 سالی شما به شکل متمرکز کار پژوهشی رو در میان مردمان ترکمن دارید انجام میدید. با محور خوراک کمی من و دوستان عزیز شنونده رو آشنا بکنید با این مردمان نازنین.
خواهش میکنم قبل از اینکه وارد بحث حوزه ترکمن بشم، من فکر میکنم که دو تا موضوع رو یادآوری کنم و اون این هستش که در گذشته سفره‌های سالم و چه از نظر رفتاری و چه از نظر مواد غذایی اون خدمتتون عرض کردم هر چقدر تعداد مواد غذایی زیاد میشه تبدیل به سم میشه در بدن و این طب اصلا این رو قبول نداره و توصیه میکنه که تا میتوانید تعداد مواد غذایی کمتر باشه تا بدن در سلامتی به سر ببره. امروز اگر سفره ها نمایشگاه غیر واقعی از داشته های خانواده هست و نه تنها میزبان رو دچار مشکل میکنه، برها در سختی میاندازه میزبان رو، مهمان رو هم معذب میکنه.
بله.
و حاصلش چیزی نیست جز این که نه سلامتی تن رو اضافه میکنه و نه روابط رو مستحکم میکنه. به مرور زمان میبینیم که خانواده ها امتناع میکنن از گستراندن سفره ها به این دلیل هستش که واقعا توان مالی ندارن و ترجیح میدن که این سفره ها رو نگسترانن، در حالی که در گذشتگان به خاطر همه ما هستش که میگفتن که اگر میخواید روزیتون زیاد بشه سفره‌های مکرری رو بگسترانید و افراد مختلفی رو دعوت کنید که بنشینن در کنار این سفره‌ها، چون اون مودت و محبت و عشقی که در اون سفره‌ها اتفاق میافتاد به هر حال تاثیرگذار بود در اینکه روزی اون خانواده هم گسترش پیدا می‌کرد. نباید به این توجه کنیم که امروز سفره‌های ما میدان جنگی باشه برای رقابت من ثروتمند، من متمایز، من قدرتمند باشه. ما میتوانیم با حداقل‌ها ولی با رفتار خوب و با گشاده روی فضا رو فراهم کنیم که بتوانیم از انسان‌های زیادی میزبانی بکنیم که به هر حال نه تنها در روان ما بلکه در جسم و روح جسم ما هم تاثیرگذار خواهد بود این مسئله. در حوزه ترکمن ها بسیار تاکید بر این دارن که اون سفره‌ای که فراهم میکنند سفره‌ای باشه که خلوص خود اون خانواده در اون منعکس بشه. البته این جامعه هم دستخوش تغییراتی شده. من وقتی عکسای سفره‌های امروزین رو میبینم در اون روستایی که کار میکردم میبینم که برها تحت تاثیر رسانه‌ها قرار گرفتن و اونها هم رفتن به سمت این که تجمل‌گرایی رو در سفره‌های خودشون به نمایش بگذارن، ولی واقعیت همین هستش که کهنسال‌ها و میانسال‌ها خیلی تاکید ندارن و تعدد مواد غذایی در سفره بیشتر تاکید دارن که